قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
سالن تیراندازی شهرستان رابور کرمان با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی راه اندازی می شود. کلیوند از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی و جزئیات بیشتر خبر.
سالن تیراندازی شهرستان رابور کرمان با حضور رئیس فدراسیون به بهره برداری می رسد. در راستای اجرای برنامه عصر جدید و کشف استعداد تیراندازی در این برنامه، با تلاش فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و هیئت تیراندازی این استان، سالن تیراندازی آموزشی 5 خط شهرستان رابور راه اندازی و آماده بهره برداری می باشد. این سالن روز پنجشنبه 30 خرداد ماه با حضور رئیس فدراسیون و دیگر مسئولان کشور افتتاح خواهد شد.
شما تازه های ورزشی را بشنوید.
هشتمین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از فردا در مغولستان آغاز خواهد شد. حسینی از روابط عمومی فدراسیون و جزئیات خبر.
هشتمین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از فردا در اولمباتور مغولستان آغاز میشه. سعیدرضا کیخو، محمدرضا خسرونژاد، مهدی الفتی، ایمان خاموشی و مهدی احمد کوهنی 5 ژیمناست کشورمون هستن که از فردا مسابقاتشون رو آغاز خواهند کرد. در هشتمین دوره این پیکارها ورزشکاران 19 کشور حضور دارن که 15 کشور با تیم کامل و 4 کشور هم به صورت انفرادی با هم رقابت خواهند کرد.
محمد رضا نصرالله زاده، مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و خبری از این فدراسیون.
به استرسال شما میرسونم که انشالله جمعه 31 خرداد رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی پرورش اندام با دیکلاسیک و فیزیک ما در ورزشگاه شهید معتمدی کارگران تهران برگزار میشه برای معرفی نفرات برتر جهت حضور در رقابت‌های آسیایی 2019 چین، که انشالله ما میتونیم در خدمت دوستان عزیزمون در ورزشگاه معتمدی کارگران جمعه باشیم.
بخش بعدی تازه‌های ورزشی ساعت 16.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. روزتون بخیر باشه. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در خدمتتون خواهیم بود. انشالله که فرصت همراهی داشته باشید. دو برنامه پیش رو خدمتتون معرفی میکنم. انشالله اولین برنامه تیتر اول است که به سمع و آگاهی شما عزیزان خواهد رسید و پس از اون هم مشاور رو تقدیمتون میکنیم.
مروری بر آخرین خبرهای روز ورزش ایران و جهان در تیتر اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با تیتر اول در خدمت شما هستیم. سه شنبه 28 خرداد ماه 1398 شمسی برابر با 14 شوال 1440 قمری و 18 جون 2019 میلادی. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح امروز. مهمترین عناوین سایت ها و روزنامه‌های ورزشی خارجی تقدیمتون میشه. چند خبر رو پیگیری میکنیم. مطلب برگزیده داریم و اخبار فوتبالی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح امروز. ابرار ورزشی باقری: خود را در حد و اندازه های سرمربیگری پرسپولیس نمی دانم. عرب: درخواست برانکو برای فصل قانونی نیست. قربانی دستیار اسلام‌آچنی در استقلال. ایران ورزشی: نتیجه آخرین جلسه هد مدیره پرسپولیس، با پول قرارداد برانکو 10 ستاره می‌خریم. استقلال و پرسپولیس در رأس بدهکارها، ارباب وعده ها. مربیان تیراندازی در آستانه خداحافظی. فدراسیون خوشخیال. روزنامه پیروزی: بشار در پرسپولیس ماندنی است. نامه تهدیدآمیز باشگاه پرسپولیس به الاهلی عربستان: هشدار می‌دهیم، برانکو مربی ماست. خبر ورزشی: ادعای پرسپولیس: با وکیل رسمی برانکو تفاهم نامه امضا کردیم، کار به فیفا کشید. برای آرام کردن هواداران، بازگشت طارمی، رضایان و امیری در دستور کار قرار گرفت. حسینی: استقلال پیشنهاد 6 میلیاردی داد تا بمانم. روزنامه شوت: کشتی ایران رفع تعلیق شد. برانکو برای الاهلی دروازه‌بان خرید. درخواست ویزای فوری کراسی برای عرب. روزنامه گل: پرسپولیس و استقلال در موقعیت خطیر. قرمزها را سرمربیشان رها کرد، آبی ها را معاونشان رها نمی کند. و آخرین روزنامه هدف: نامه باشگاه پرسپولیس به الاهلی: مربی ما را اغوا نکنید. مهاجری سرمربی جدید نساجی. برنامه تیز اول از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. قسمت از برنامه تیز اول اخبار رو پیگیری میکنیم. پایان کار شمشیربازان در قهرمانی آسیا با یک برنز و یک نقره. صبر باز هم آبروداری کرد. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی. آقای دکتر باقرزاده سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران خوبتون و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که میخواستم یک توضیحاتی در این مورد بفرمایید در مورد شمشیربازانمون صابرمون که یک نقره و یک برنز به دست آوردن. خواهش میکنم.
بله، عرضم به خدمت شما که خب مسابقات قهرمانی آسیا امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش، به خاطر اینکه در هر حال ضریب 1.5 داره امتیازاتش و تیم‌های قدرتمندی مثل ژاپن، کره، چین، قزاقستان، ازبکستان، هنگ کنگ و بیش از حدود 30 کشور آسیایی همه میان در این مسابقات که بتونن امتیازات آسیا رو به دست بیارن و بتونن وضعیت خودشون رو در رنکینگ جهانی بهبود ببخشن و کسب سهمیه کنن. ما در این دوره مسابقات که بیش از حدود 35 کشور آسیایی در این دوره از مسابقات حضور داشتن، فقط 7 کشور تونستن صاحب مدال بشن که یکی از این کشورها کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران بوده. خب تیم صبر ما، خب اگه شما سابقهش نگاه کنید در بازی‌های آسیایی در مسابقات جهانی، الان تیم پنجم رنکینگ دنیاست و موقعیت خوبی داره و یکی از تیمهایی هستش که هم شانس کسب سهمیه المپیک رو داره، هم شانس کسب مدال در المپیک 2020 ژاپن. خب ما دیروز در یک بازی بسیار نفسگیر با کره که تیم اول دنیا، قهرمان المپیک و قهرمان جهان هستش، بچه‌هامون تا امتیاز 40-40 برابر بودن، 41-41 برابر بودن، ولی در نهایت 45-42 باختن. اما بسیار برای ما اهمیت داشته بردی که بچه‌های ما مقابل چین به دست آوردن، برای اینکه چین سال گذشته قهرمان آسیا بوده، امسال به مقام چهارم آسیا دست پیدا کرده و چینی‌ها در سال گذشته 64 امتیاز کسب کردن، امسال 36 امتیاز، اما کشور عزیزمون 52 امتیاز ما کسب کردیم. فاصله‌مون رو با چینی‌ها برای کسب سهمیه المپیک افزایش دادیم. یک موقعیت بسیار خوب بوده. تیم صبر ما بسیار خوب درخشیده. تیم دخترای اپه ما مقام هفتم آسیا رو به دست آوردن، تیم دخترای صبر ما مقام ششم آسیا رو به دست آوردن در حضور بیش از 15 کشور آسیایی. خب اینا نشون دهنده این هستش که در مجموع کاروان ایران نتایج رضایت بخشی رو خصوصا در این اسلحه‌ای که خدمت شما عرض کردم به دست آورده. و
آقای دکتر باقرزاده، چرا ما در اپه و فلوره نمیتونیم مثل صبر عمل کنیم؟
ببینید الان شما قزاقستان رو نگاه کنید جناب آقای اسکری عزیز، قزاقستان تو اپه تو دنیا جز چند تیم اول دنیا است، قهرمان جهان داره، سال گذشته قهرمان آسیا شده تو بازی‌های آسیا، ولی از صبر رو عرضم به خدمت شما که فلورش هیچ خبری نیست. یعنی نه اینکه خبر نباشه، دارن کار میکنن. شما الان حساب کنید تیم صبر ژاپن، ما همیشه صبر ژاپن شکست میدیم و امسال هم نتونست مقام بهتر سوم کسب کنه و تیم 15 دنیا است، در حالی که ما تیم 5 دنیا هستیم. بنابراین بعضی از کشورها در برخی از اسلحه‌ها قوی هستن. آقای اسکویی ببینید، ما یه مربی داریم تو صبر، آقای فخری، یه نعمتی هستش برای این اسلحه. ما تو اسلحه‌های دیگه حتما باید مربی خارجی بیاریم، اما مربی خارجی هزینه‌هاش رو سنگینه. ما مثل فوتبال نیستیم که اسپانسر داشته باشیم، یا والیبال یا بسکتبال. بنابراین ما یه بودجه داریم، یه اسپانسر کوچولویی داریم، اینا همین هزینه های مسابقات داخلی ما و بعضی از اعزام‌ها رو ما میتونه انجام بده. یه مربی خوب من اگه بخوام از هر کشوری در دنیا خصوصا از روسیه بیارم حداقل 7000-8000 دلار یا یورو از اینا شونم. یعنی اگر من کل اعتبار تمام سالم رو بذارم هزینه مربی میشه. ما حالا داریم روی این قضیه هم کار میکنیم. این المپیادهای ورزشی که برگزار شده، استعدادیابیایی که ما کردیم، انشالله آقای اسکی مطمئن باشید که در یکی دو سال آینده شما از اپو و فلورام خواهید شنید. ما استعدادهای بسیار خوبی رو کشف کردیم، قدهای بسیار خوبی رو پیدا کردیم و انشالله خبر خوبی هم از این دو تا قسمت هم خواهید شنید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ایدوسی.
خواهش میکنم در خدمت
شما.
خواهش میکنم.
همچنان شنونده تیتر اول هستید از شبکه رادیو ورزش. باز هم اخبار رو پیگیری میکنیم. نامه‌نگاری لهستانی‌ها با FIVB هواداران مانع حرکت اتوبوس تیم ما شدند. فدراسیون والیبال لهستان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی نسبت به شرایط موجود در ارومیه گلایه کرد. ارتباطمون با جناب آقای علی فتاحی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال برقرار شده. سلام از شما آقای فتاحی.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما و در خدمتتون هستم.
خب جریان این نامه‌نگاری و اینکه مانع حرکت اتوبوس لهستانیا شدن در ارومیه چی هست آقای فتاحی؟
در ابتدا جا داره که تبریک عرض کنم موفقیت‌هایی که کسب شده توسط تیم ملی والیبالمون و به همه ورزشکاران، به جامعه والیبال و به بزرگوارانی که توی این مدت دست از حمایت تیم ملی برنداشتند. خب شاهدش این بودیم که توی ارومیه نتایج خیلی خوبی رو ما کسب کردیم. در مورد اتفاقی که افتاده، ببینید با توجه به ازدحام جمعیت و حضور مشتاق‌های بسیار زیادی که برای تماشای بازی اومده بودن و خب قطعاً این دوستان با اشتیاق زیادی که داشتن تمام شهر رو در حالت غیر عادی قرار دادن، یعنی شهر به طور کامل توی این چند روز در موجی از شادی و نشاط فرو رفته بود. بعد از پایان بازی تیم‌های لهستان و ایران به سمت هتلشون حرکت می‌کنن و خب هر دو تیم هم اسکورت داشتن، یه اسکورت در جلو یه اسکورت در عقب. در اتوبوس تیم لهستان هم افسر پلیس امنیتی وجود داشت، حضور داشت، ولی خب متاسفانه با توجه به ازدحام جمعیت اتوبوس این تیم مدتی رو در ترافیک گیر کرده بود. خب حالا تعبیری که اینا داشتن تعبیر مناسب و مساعدی نبود. شخص بنده به همراه ناظرهای فدراسیون جهانی با سرپرست تیم یه جلسه برگزار کردیم، به ایشون تذکرات لازم و شرایط و در واقع توجیهات لازم رو برایشون انجام دادیم. با خود آقای هینن بنده به شخص صحبت کردم، صحبتی که بسیار صحبت از سمت ایشون بدی بود، با لحن بسیار تند. حتی ما اون یک ساعتی با هم صحبت میکردیم، ناظرهای فدراسیون جهانی کنار وایساده بودن، نگاه میکردن، ایستاده بودن کنار و واقعا نگاه میکردن. ما ایشون دعوت به آرامش کردیم و توضیح دادیم که اگر شرایط فقط برای شما اینجوری بوده، حق با شماست. تیم ما، بازیکنان ما خودشون توی این سه روز تو ورود و خروج به هتل و سالن دچار مشکلاتی شده بودن و خب این با توجه به شروع اشتاقی توی این شهر بود، در واقع چیزی بود که ما هم گریبانگیر ما هم بود. این قضیه نامه ای که فدراسیون لهستان فدراسیون جهانی زده رو امروز برای ما در واقع اعلام کردن که بررسی خواستن، یعنی گفتن که بررسی کنید که دلیلش چی بوده، به چه دلیل همچه اتفاقی افتاده بوده. که خب چیزی که به نظر میرسه اینه، ببینید فدراسیون لهستان با ما همکاری لازم رو داشته و ما هم متعاقباً با این فدراسیون همکاری های خوبی رو داشتیم. آقای هیمن وقتی وارد شد به ارومیه مورد تشویق قرار گرفت، ایشون قالیچه اهدا شد، لقب شهروند افتخاری ارومیه رو گرفتن. حتی روز یکشنبه دوشنبه بامداد که میخواستن برگردن تو فرودگاه تبریز، چون از تبریز برگشت این دوستان بود، حالش زیاد مساعد نبوده، بردن تو VIP فرودگاه استراحت کرده، جوری که فدراسیون جهانی و ناظراش گفتن اصلا ایشون خیلی داره اونجا امتیاز میگیره، از اون چیزی که باید بشه امتیاز بیشتر داده میشه. و خب ما آماده هستیم که پاسخمون رو بدیم با توجه به اقداماتی که انجام شده. و خب شرایطی بوده که شهر غرق در شادی و نشاط بوده و خب کارش نمیشد کرد.
آقای فدینه، ناظران جهانی چه نظری داشتن؟
ناظرهای جهانی فوق العاده شرایط و شرایط مساعدی میدیدن برای برگزاری مسابقه. بارها تشکر کردن، بارها قدردانی کردن، نشستی که با شخص آقای داوری داشتن و خب اونجا پیام تشکر خودشون رو به آقای داوری دادند. به خود ماها چندین مرتبه اعلام کردن که برای ما بسیار شگفت انگیز هستش و این اتفاق هستش که کاملا در واقع طبیعی هستش با توجه به شور نشاطی که توی مردم وجود داره و خب یه مقدار بهانه‌جویی هستش. به دستور لهستان با توجه به سابقه که ما ازش داریم، فکر میکنم که آقای هینه تاثیرگذار هست توی این قضیه. سرپرست تیم لهستان یه خانومی هستش که خیلی معقول و منطقی به صحبت‌های ما گوش کرد، ایشون هم با ما همکاری کرد. حتی من از ایشون شخصا خواهش کردم که به آقای هینت بگه که لحن و گفتارش رو عوض کنه. این جمله و این استیتمنتی که ایشون عنوان میکنه که من دیگه ایران نمیام برای ما و فدراسیون والیبال ما ناپسند و ناخوشایند هستش. ولی خب آقای هینت با توجه به مدل رفتاری و برخوردی که داره و کاملا ناپسند هستش، خب به هر حال اخلاق خاصی داره و ما رو بر نمیتابیم.
خیلی متشکرم آقای فضیل، ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
باز هم خبرها رو در تیتر اول پیگیری میکنیم. کاپ جهانی بسکتبال، شکست بانوان ایران مقابل اسپانیا در نخستین دیدار. ارتباط ما جناب به آقای عماری دبیر فدراسیون بسکتبال برقرار شده. سلام آقای عماری، وقتتون بخیر.
سلام جناب اسکوی، سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
در مورد کاپ جهانی خواهش کنم توضیحاتی بفرمایید و اینکه تیم سه نفره ما که در مسابقات که در آمستردام برگزار میشه شکست خوردن در برابر اسپانیا، وضعیتشون چطور هست؟ خواهش میکنم.
عرض کنم که مسابقات جهانی 3-3 در آمستردام به امروز شروع شد. بازی افتتاحیه بازی ایران و اسپانیا بود. خب به حال اسپانیا تیم مطرح‌ترین تیم اروپایی در جهان هست، در بسکتبال و بسکتبالش کاملا شناخته شده است. بچه ها بازی نسبتاً خوبی رو انجام دادن، ولی خب شروع بازی ها بود و یه ذره برشون سخت بود. در اون فضا بازی کردن، بایدشی 22-8 بازی رو واگذار کردن، ولی در حالی پیش در بازی دومش مقابل مغولستان که رنک دوی جهان هستش قرار گرفتن و خوشبختانه موفق شدن در اولین پیروزیشون در مسابقات جهانی امسال به دست بیارن و بایدشی 19-18 تیم مغولستان رو شکست دادن. فردا استراحت میکنن، انشالله روز پنجشنبه در مقابل تیم‌های جمهوری چک و رومانی قرار خواهند گرفت. هر چهار گروه 5 تیم هستند و از هر گروه 2 تیم صعود میکنن به مرحله بعد. امیدوار هستیم که دختران شایسته ما بتونن علیرغم سختی که وجود داره و به هر حال فشاری که به لحاظ داشتن حجاب اسلامی سنگینی و وزن بیشتر و تعریق بیشتر دارن، ولی خب فعالیت تلاش خیلی زیادی میکنن و محدود نمیکنن خودشون به این موضوع. امیدوار هستیم که بازی پنجشنبه بازی خوبی داشته باشن و آرزوی موفقیت براشون داریم.
خیلی متشکرم آقای عماری، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارتون.
ارتباطیون با آقای وفایی رئیس سازمان لیگ دوچرخه‌سواری برقرار شده. سلام عرض کنم آقای وفایی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد اسکویی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
آقای وفایی خیلی وقتمون کمی، خواهش کنم در مورد اولین مرحله لیگ دوچرخه‌سواری جاده توضیحات کوتاهی رو برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بله، نخستین مرحله از مسابقات لیگ برتر در بخش جاده و در گروه سنی بزرگسالان آقایان در سال 98 امروز آغاز شد. این رقابت ها یه دو روز قرار هست برگزار بشه. روز اول در ماده استقامت 130 کیلومتر برگزار شد. تعداد 12 باشگاه لیگ برتری در این رقابت ها حضور داشتن و تعداد 60 دوچرخه سوار که در ماده استقامت کار خودشون رو به اتمام رسوندن، که در پایان این رقابت ها هم آقای بهنام آریان از تیم سپاهان اصفهان تونست به مقام نخست دست پیدا کنه، آقای سعید صفرزاده از تیم پیشگامان کبیریت دوم شد و محمد رجب‌لو هم از تیم هیئت زنجان در جایگاه سوم قرار گرفت. فردا هم رقابت‌های روز پایانی خواهد بود در رشته تایم تریل انفرادی. هر دو این رقابت‌ها در فاز دو پارک جنگلی چیتگر تهران برگزار میشه.
خیلی متشکرم آقای وفایی. ممنونم.
ممنون شما و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ازتون دعوت کنم به مطلب برگزیده توجه بفرمایید که همکارم محمد درخشنده تقدیمتون میکنه.
به نام خدا. سلام، مطلب برگزیده رسانه‌های ورزشی رو امروز به قلم دکتر حمیدرضا صدر از صفحه شخصی ایشون انتخاب کردم با عنوان وقتی برانکو رفت. در این مطلب می‌خوانیم همین 15 روز پیش بود که تک گل علیپور جام حذفی را برای پرسپولیس به ارمغان آورده بود. کمی پیشتر گل بودیمیر درون سنگر پارس جنوبی قهرمانی لیگ را، سومین قهرمانی پیاپی را. ولی او حالا رفته، برانکو رفته، دل هواداران شکسته، مبهوتشان کرده. برانکو که عصر طلایی را رقم زده بود، که رکورد بیشترین پیروزی و کمترین شکست را بر جای گذاشته بود و همه میپرسیدند چرا؟ آیا عصر طلایی تمام شده؟ برانکو تیمی را از حمید درخشان تحویل گرفت که فصل را در رده هشتم لیگ به پایان برده بود، 23 امتیاز کمتر از سپاهان قهرمان. پرسپولیس فصل بعد هم امتیاز با استقلال خوزستان با 3 تفاضل گل در رده دومی ایستاد. او بود که دفاع فروپاشیده پرسپولیس را نظم بخشید. سرخپوش‌ها در 4 فصل بعد به ترتیب فقط 14 گل، 13 گل، 15 گل و 14 گل دریافت کردند، در حالی که رکورد 14 کلین شیت فصل سپری شده از آن بیران بند شد. به جوانان اعتقاد داشت و عجیب نبود علیپور 24 ساله در فصل سومین قهرمانی پیاپی 14 گل زد. اجازه نداد واکنش های غیر قابل پیشبینی طارمی، مسلمان، رضائیان، منشا و علیشاه مجموعه تیم را تحت تأثیر قرار دهد. اجازه نداد رفتن بازیکنان کلیدی بازدارنده شوند. با آرامش هیاهوهای رسانه ای را دفع کرد. دانسته بود در کشوری پرتب و تاب چگونه دوام آورد، چنان که با تیم ملی قهرمان بازی‌های آسیایی شده و پس از یک رفت و برگشت فقط با یک شکست و بی‌نیاز از نتیجه آخرین دیدار راهی جام جهانی 2006. حالا رفته و ورود استراماچونی و دنیزدی به استقلال و تراکتور بر پرسش‌های هواداران افزوده و آنها را برابر مدیران مات شده قرار داده. رفتنش مربی بعدی را برابر صخره بلندی قرار داده، خیلی بلند. ولی پروفسور در نقطه اوج رفته با عنوان بهترین مربی خارجی باشگاهی تاریخ فوتبال ایران. حال و هوای طرفداران پرسپولیس را میفهمیم و البته همینطور احتمالاً تصمیم برانکو 65 ساله در سالهای پایانیش روی نیمکت را. او در دوران مشکلات اقتصادی ایران رفته، در عصر دلشوره‌های بی‌پایان راهی عربستان شده که به خودی خود طعنه آمیز است.
از همکارم محمد درخشنده تشکر میکنم و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.